بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک والملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت واعتصمت بذی العزة والعظمة والجبروت استعنت بذی القدرة والله وامتننت بذی العظمة والکبریاء والملکوت من كل ما اخاف واحذر اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي
گفت به گفت
دام بدام گفت بگفت دام بدام نکت به نکت سو بسو یا
خم خم و هم
سيدي ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی والد معظم من اموات این جمع و این بیت صلوات دوم تقدیم کن. قادر منان بقیه غیبت امام زمان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ببخشد صلوات سوم محضر بی بی تو عالم تقدیم کن.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
بحث امروز در مهریه ازدواج آسمانی در یک ازدواج آسمانی مهریه چگونه باید باشد؟ چند نکته رو باید به عنوان مقدمه بیان کنم. نکته اول، ازدواج معامله هست، جزو قراردادهای عقد لازم است و وقوع ترازی بین طرفین با توافق یکدیگر است و چون اختیار و اراده در رضایت شرط اساسی است و به اکراه هیچ قراردادی اعم از ازدواج یا بیع یا سایر قراردادها واقع نمی شود، بنابراین پیشنهاد مبلغ در ازدواجهای آسمانی از باب حکم ارشادی به دوام است. مهمترین و بزرگترین مسئله در قرارداد ازدواج فکر ادامه ازدواج است. برنامه ریزی قرارداد به شکلی باشد که دوام داشته باشد. حکم عقل برای قصه دوام کمک آسمانیان را لازم دارد، والا در ازدواجهایی که جدایی از آنها مهم نیست، مثل ازدواج در حیوانات اصلا مهریه ملاک نیست. هیچ حیوانی با حیوان دیگه که ازدواج میکنه اولا یه بار بیشتر با هم ازدواج نمیکنه، ولی دیگه دوام توش نیست. این ماده تا آخر عمر کنار نر نمیمونه. همون یه باریست که با هم بودن. سال دیگه، وقت دیگه معلوم نیست این نر و ماده همون باشه. چه در جنگل، چه در نظام پرورشی که دام پروری باشد، گاوداری باشه، گوسفندداری باشه. اینجوری نیست که بقا و دوام درشون شرط باشه. اونجا اصلا مهریه نیست. این آداب و سنن رو حیوانات ندارن که ماها در ازدواج داریم. مجموعه آداب و سننی که در ازدواج انسان‌ها هست با هدف دوام و بقا است. چون مسئله تربیت انسان محوری ترین و مهمترین تربیت مسئله هست در ازدواج، و ازدواج بستر رویش انسان، تربیت انسان با هویت انسانی است و مادر ید الله است در تربیت انسان و پدر عملت الله است، عمله خداست در تربیت انسان. اون مقام ید اللهی مادر و اون ارزشی که وقتی دختر تبدیل به مادر می شود پیدا می کنه، تا حدی که خدا بهشت را زیر پای او قرار می ده و رضایت مادر را رضالله حساب می کنه. تا دختر بود رضایتش رضای خدا نبود. از وقتی مادر می شه ان الله لا یغضب لغضب امک و یرضا لرضاها. خدا به غضب مادرت غضب می کند و به خوشنودی او خوشنود می شود و ارزش رضامندی مادر را از پدر بالاتر می بره. جوانی که آمد محضر پیغمبر گفت ما من ذنبن الا وقد عملته، هیچ گناهی نیست الا این که انجام دادم، قتل و غارت و هر گناه من انجام دادم، حالا میخوام توبه کنم، آیا راهی هست؟ پیغمبر فرمودن مادر داری؟ گفت نه، مادرم فوت شد. فرمود پدر داری؟ گفت بله، پدر پیری دارم. فرمود رضایت پدرت به دست بیار به جوری که آنقدر او رو راضی کنی که او بی اختیار تو رو دعا کنه، نه به التماس دعا. بعضی پدرها بی اختیار بچه هاشون رو دعا میکنن از بس بچه هاشون خوبن. بعضی پدرها با التماس دعا دعا میکنن، بعضی هم نفرین میکنن. پدرها مختلفن چون فرزندان مختلفن. جوان گفت سمعن و طاعه، بلند شد بره. پیغمبر وقتی داشت میرفت پشت سرش یه نگاهی کردن، یه آهی کشید رسول مکرم الهی، فرمود آه کاش مادر داشت. رضای دل مادر زودتر انسان را آمرزیده می کند و غفران الهی را شامل حالش می کند. چنین مقامات عظیمی که گیری هیچکی نمیاد با سیر و سلوک و تهذیب نفس، همچی نمیشه که بهش بره زیر پای شما. هزار جور تهذیب نفس، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها را با 11 قسم قبلش و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها را الی آخر انجام بدید، بهش زیر پاتون نمیره، کلید بهش هم دست شما نمیدن. اما دختری که تبدیل میشه به یه مادر، همون اول کلید بهش دستشه. این موارد و این نکات نکاتیه که باید بدونیم ازدواج داره چی کار میکنه انسان را و چه تبدیل هویت و ماهیتی به انسان میده. بنابراین اگر اسلام پیشنهادی برای مبلغ مهر میکند و نظام مهریه را سعی میکنه قوانین اسلام به رأی آسمانی و الهی تنظیم کنه، هدف رسیدن انسان به اون مقامات، به اون دوام و بقایی است که تربیت انسان و مادر شدن و پدر شدن و مادر موندن و پدر موندن کمک بکن. های گفت آقا مگر مبلغ مهریه بالا باشه، به انتخاب خودش باشه، مادر نمیشه؟ میشه، اما مندگاریش مهم. اختلاف پیدا نکردن که اساس باز مادر شدن و ارزش‌های مادری که ید الله بشود در تربیت انسان. تو دعوا دیگه ید الله در تربیت انسان نیست. تو اختلاف و طلاق و بچه طلاق ید اللهی میره کنار، میشه عدو اللهی. بچه عدو الله به دنیا میاد یا بچه عدو الله تربیت میشه، ضربه های سنگینی که پس از طلاق و عدم دوام در ازدواج به انسانیت فرزند میخورد، او رو قابل مقامات عالیه و رشد عالی نمیکنه. چرا گفتن بچه زنا؟ نه، برای اینکه پدر نداره، میشه ازدواج حیوانی، میشه عدم مسئولیت در تربیت انسان. و الا اگر هدف کثرت نسل بود، با زنا هم ممکن بود. هدف کثرت هیکل آدم ها نیست. اجلن جسدن لهو خوار نمیخواییم. گوسالهی که عربده بکشه خوار داشته باشه انسان نیست. هدف انسانیت که اون روح اعظم، اون تربیت عالیه. اگر پیشنهاد مبلغ کم در مهریه میکنن و استحکام دوام ازدواج را بر اساس گزینه‌های دیگر در ازدواج‌های آسمانی اسلام پیشنهاد می‌کنه، با مهریه نمی‌تونین سفتش کنین، محکمش کنین، دوام بدید. گزینه‌های دیگری برای استحکام باید انتخاب کنین. یک، اخلاق. اخلاق دوستیهاتون را مداوم میکنه. دو، ابراز محبت. امام صادق فرمود وقتی کسی رو دوست دارین بهش بگید فإن هذا أبقى للمودة، این دوام محبت را زیاد میکنه. بابا نمیمیرید اگر به زنتون بگین من خیلی دوست دارم. خرجم نداره اگر روزی 10 بار بهش بگین. هزینه نداره اگه از محل کارتون روزی 2 بار زنگ بزنین، حاج خانم دلم تنگ شده، زنگ زدم بگم خیلی دوست دارم. اینا ابزاریه که بقا و دوام رو ایجاد میکنه. یه شاخه گل چند هزار تومنه مگه؟ از 2-3 هزار تومن بیشتره؟ روزی یه شاخه گل برای خانومت بگیری ابقا للموده. از این گزینه ها، نه از گزینه مهریه. مهریه زیاد دعوا میاره، زندان میاره، قتل میاره. مهریه زیاد اختلاف ایجاد میکنه. بقا و دوام بستر انسانیت را از بین میبرد. تربیت انسان با مهریه زیاد ممکن نمیشه. دلیلش مهریه‌های فراوان و طلاقهای فراوان، مهریه‌های زیاد که نتونسته ازدواج رو محکم کنه. فداکاری برای زوج یک دیگر در زوجین دوام و بقا میاره. اولویت دادن ایثار است که دوام و بقا میاره. وقتی که تو بستر مرگ بود پیغمبر، فاطمه زهرا رو خواست، فرمود فاطمه جان شیطان آخرین هجوم سنگینش آورده که نسل خداییان را از زمین قطع کنه. من که نبی خدا و رسول خدا هستم به دستور شیطان دارم کشته میشم. توسط کابالاها و شیطان پرستان و عوامل موجود در اصحاب من، 34 نفر بودن. چند تاشون بودن شیطان رو می دیدن. با شیطان ارتباط ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم داشتن. شیطان دستکاری میکنه تو نسلی که برای ارتباط با خودش لازم داره و تربیت میکنه. با یه زنای معمولی بچه‌ای به دنیا بیاد قابل وحی شیطانی نیست. باید این نجسن در نجسن در نجس باشه. اگر میبینید او یه کسی بود، او که سیلی به حضرت زهرا میزنه که هم عموش و داییش و خالش و همه با هم یکی هن. زنا اندر زنا اندر زنا و نجاست های مختلف جنسی و اخلاقی در پرونده او ثبت شده، دارن تربیتش میکنن یه بچه بیاد. از خطاب، خطاب با نفیل، نفیل با کی؟ اینایی که دیگه تو نسل اینها دیده اید تا نجاست به حدی برسه که پذیرش وحی شیطانی در ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، حتی پیشبینی میکنن که در چه سالی چه بچه‌ای به دنیا میاد، چون نقشه شیطانه. تو هری پاتر هم این قصه ها رو میبینین، با اینکه افسانه هست خبر میده که در سال فلان کسی به دنیا خواهد آمد که میتواند رهبری شیطان پرستان را به عهده بگیرد. و این قصه سر دراز داره در طول تاریخ. و عوامل تأثیر گذار در پذیرش وحی شیطانی، یکی به زنازادگیه، یکی ولد حیزه، یکی لقمه حرامه، نجس در جهات مختلف. باید این سلولای شما را انقدر نجس کنه. یکی این که اصلا ذکر خدا، یاد خدا، اسم خدا تو زندگیت نباشه. چون گاهی زنازادگی رو میشه با از کار از بین برد، اون نجاستشه. با تهذیب نفس میشه از بین برد، تطهیر کرد. حیزادگی رو اگر اون ولد، اون فرزند کنترل کنه، تصرف کنه، تغییر بده، میشه تغییرش کرد. شرایطی که نه نماز بخونه، نه رکوعی، نه سجودی و حتی نه اسم قرآن، باز تازه اینا هم کافی نیست. روح باید حتی نجس بشه. نجاست روح با توهین به اولیاء خداست. قصه اسب دووندن بر بدن سید و شهدا یه حسابی داره. بعد یه جایزه های شیطان به اونا میده. قصه نجس کردن قرآن که تو بعضی از کارهای دعا نویسای فعلی هم هست، یا حتی فرو بردن قرآن در ماتحتشون برای اینکه دریافت ارتباطات شیطانیشون قوی بشه، تا اون روح جسارت تعرض به خدا، فحاشی به خدا، اهانت به کتاب خدا، به ولی خدا، این سیلی زدنه به حضرت زهرا، میدونی آدم چقدر نجس میکنه. اگه میخوای دائما منه ببینی، شیطان میگه
باید بری یه کارو بکنی. برو در خانه عالم آتیش بزن، برو عمامه عالم دور گردنش بپیچ، چون الان که دستت به اولیاء خدا نمی رسه که بخوای کاری بکنی. فعلا هم شما بخوای کابالا بشی راهش همینه. تنجیس قرآن، اهانت به قرآن، اهانت به مؤمن، دریدگی تا حد اهانت به مراجع و علما، روح تو قابل میکنه وحی شیطانی رو بگیری. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم. چرا ابوبکر میگفت ان لی شیطان یعترینی؟ من یه شیطونی دارم که میاد به من وحی میکنه و میگه چی کار بکن چی کار نکن، دستور میگیره از بالا. قصه ترور امیرالمؤمنین که به دستور شخص ابوبکر، قصه قتل مالک ابن نویره با قبیلهش و همونجا تعرض به بانوان و زنهای قبیله کنار کشته شوهرانشون، اینا از دستورات خود ابوبکره. اصلا بهشون نشون میدادن، خبرهای غیبی بهشون میدادن این کارها رو بکنین. پیغمبر به حضرت زهرا فرمود این 34 نفر تو اصحاب من شیطان اینا رو بسیج کرده برای اینکه نگذارن نسل خداییان در زمین بماند، منو کشتن بدون بعد از من بنا دارن علی و حسنین را بکشن تا کلن نسل مرتبطی در مقابل شیطان پرستا و وحی شیطانی سلسله انبیا هستن، خدا پرستان که وحی الهی رو دریافت میکنه. اسباب اثبات ارتباط با خدا در انبیا و دریافت وحی الهی معجزات انبیا بود. با معجزه به خلق ثابت میکردن ما این ارتباط رو داریم، ما از خدا حرف میزنیم، ما حرفامون حرف خودمون نیست، حرف خداست. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسباب تأثیر جادوگران، سحره و کابالیستا و شیطان پرستان در ملت، وحی شیطانی رو ما میگیریم، خبرهای غیبی میدیم که بارون میاد، مالکی و دزد کجا برده، کجا پنهان کرده، اینا توسط شیاطین به دست میاد. حتی خبرهای شما همه تون میدونید یه شیطان همزاد داریم، اگر من بلد باشم شیطان شما رو تسخیر کنم، تمام اطلاعات غیبی زندگی شما رو از این همین همزادی که دائما کنارتونه میتونم بگیرم. بگم تو دیشب کجا بودی؟ دیشب فلان حرف نزدی؟ دیشب با فلان زن نبودی؟ تو دیشب با کیک چنین چیزی نگفتی؟ دعا نویسا همینجوری هم دیگه. شیطانه که شما رو میخوان، میگن دیشب کجا بوده چی گفت؟ بعد به شما میگن شما هم ساده گول میخوریم. حتی قدرت القا دارن از طریق شیطان، فکر رو اول به تو القا میکنن، بعد میگن تو الان داری این فکر رو میکنی، خودش فکر رو به تو القا میکنه توسط شیطانش، چون کار شیاطین القاه. شیطان نمیتونه شما رو هل بده بخوری زمین، شیطان القا میکنه الان جلو پاد چاهه، یه جوری راه میری که انگار میخوای بیفتی تو چاه، مدل تعادلت به هم میزنه اونجوری، دستور قتل میده، توجیه هم میکنه این باید کشته بشه، حتی دستور زدن مادرت میده، دستور دعوا با همسرت میده. یفرقونه بین المرء و زوجته، یک ذهنیتی رو از میدونه تو غیوری، میدونه تو مثلا حساسی، یک ذهنیت خراب از همسرت درست میکنه که تو با همسرت دعوا کنی، تو اومد بهش بزنی، او هم بگه نه دعوا، جیغ داد، مشکل اونی که میخواد انجام میشه. روایت داره وقتی زن و شوهری با هم دیگه دعوا میکنن، شیطان او گوشه وای میسه تماشا میکنه، میخنده و کف میزنه، که من اختلاف را یفرقون بین المرء و زوجتهی انجام دادم. به هدفی که شیطان بزرگ و هر کدوم از این کارا بکنن جایزه میگیرن، به اون هدفی که شیطان بزرگ به من امرش و واگذار کرد رسیدم. پس بنابراین در مهریه نظام بقا و دوام رو باید در نظر گرفت. در امر در مسائل تربیت انسان دوام و بقا شرطشه. یک پدر و مادری که تا آخر با هم باشن، مهربون باشن، احترام هم و نگه دارن، مؤدب باشن، با هم دعوا نکنن، میتوانن انسان تربیت کنن. ما هرچی بچه لات و لوت و درس نخونو، آخه ما حدود 25 ساله تو کار مدارس غیر انتفاعی کار میکنیم. این تربیت بچه ها رو آدم مطالعه که میکنه، هر بچه‌ای میبینیم تو مدرسه ناشاخله، درس نمیخونه، مشکل داره، مشکل اخلاقی داره، مشکل عدم تعادل روانی داره، مادرش با باباش اهل دعوا، بر میگرده به مادر. تو خونه اینا دائما با هم اختلاف داره. انقدر این مسئله مهمه، انقدر این مسئله دعوای پدر مادرها، مخصوصا شکستن حرمت پدر که لنگر اصلی خانواده است توسط مادر. حتی مدل حرف زدن یه مادر با شوهرش که پدر بچه ها میشه مهمه، در این که بچه ها جور تربیت بشه، با احترام حرف بزنه یا اسم کوچیکشه بیاره توتو بکنه. تمام اینا در شاکله تربیتی فرزندان، چه پسر چه دختر، اصل اساسیه. بنابراین قصه مهریه باید جوری تنظیم بشه که منجر به اختلاف نشه. شما مسئله دوام و بقاء زندگی را بر اساس این گزینه‌های محبتی دیگر مثال میزنم. مواردی رو که شما میبینید ائمه دخالت کردن در امور خانواده ها. خب اختلافات هست، دعوا هست، مراجعه به اهل بیت هم هست، چه در عشق. چه در خواستگاری. مخصوصا حضرت علی ابن موسر رضا. اصل امام الرؤوف بودنشون به همینه که در وصول زوجینی که به یک دیگر عشق ورزیدن و به جهاتی مانع در وصال داشتن، حضرت رضا فوق العاده مؤثر. در حل اختلافات خانوادگی توسل به حضرت رضا فوق العاده اثر. یه جوونی تو بحرین عاشق دختر امیر بحرین شده. امیر بحرین طلبه هم هست، فقیر. اون موقع که بحرین هنوز از ایران جدا نشده بود، بحرین جزء ایران بود، زمان رضاخان شد دیگه. اون موقعی که بحرین جزء یکی از استانهای ایران بود، امیر بحرین یه دختری داره. این طلبه حجره مدرسه عاشق دختر امیر شده، خواستگاری هم فرستاده بهش ندادن. دید نمیتونه درس بخونه، نمیتونه زندگیش ادامه بده. از بحرین بلند میشه میاد مشهد، به حضرت رضا عرض میکنه آقا من نمیتونم دیگه زندگی کنم، نمیتونم درس بخونم، نمیتونم زندگی کنم، شما میتونین منو کمک کنید. یک ماه مشهد میمونه، میگه تا حاجت منو به من ندی نمیرم، تا کار منو رانندازی نمیرم از میشه، تا هرچه داشته تموم میشه. بعد از یک ماه شب در عالم رؤیا یا تو حرم مطهر حالتی بهش دست میده. حضرت رضا بهش میفرمایند صبح برو تو ایوان مسجد گوهرشاد بیشین، یکی میاد یه مبلغی به تو میده، بعد با فلان کاروان که عازم بحرینن و همونا رو تو مسجد گوهرشاد خواهی دید، برو بحرین، من کار تو رو درست کردم، دیگه نمیخواد بمونی، من جواب تو رو دادم. صبح میاد میبینه یه نفر آمد و مبلغی بهش داد و همونجا میبینه یه کاروانی بحرینی هن، بهش میگن ما داریم میریم بحرین، اگه میای بریم. با اونها عازم میشه، شبی که به بحرین میرسه فردا صبحش میبینه در حجره مدرسهش در میزنن، کسی از طرف امیر بحرین آمده، میگه امیر شما رو میخواد. وقتی میره دربار امیر میگه تو رفتی مشهد، دختر منو از حضرت رضا خواستگاری کرده ای. دختر من کنیز توست، آقای من به من امر فرمود که دخترمو به تو تزویج کنم. یا آقایی تو جزایر هند خانومش به حادثه‌ای تو جزیره میمونه، اون جزیره رو گم میکنه، نمیتونه پیداش بکنه. از هندوستان را تا از تجار بزرگ هندم هست، دست دو تا بچهش میگیره، از هندوستان میاد مشهد، یه قندیل طلا هم برای حضرت رضا هدیه میاره. شبی که میخواست وارد مشهد بشه، رئیس آستان قدس، متولی آستان قدس، حضرت رضا رو خواب میبینه، بهش میفرمایند صبح با 10 نفر از خدمه برید دم دروازه شهر، من یه مهمون دارم از هند داره میاد با 2 تا پسر جوونش، بیارین پذیرایی کنین، مهمان آستان قدس باشه، و شب که در حرم رو میخواین ببندین بهش اجازه بدین کنار ذریح من بماند تا صبح. اینا شوخی نیست، همین الان هم خبرها هست، همین الان که شما اینجا نشستین لحظه به لحظه از این مرکز انوار الهی در حل و فصل امور خبرها هست. اگر شیطون کارش اینه یفرقون بین المرء و زوجته، ائمه انبیا اولیا یؤلفون بین المرء و زوجته، تألیف قلوب میکنن، دلا رو به هم آشتی میدن، کارشون اینه. و مؤمنی که مستنیر از نور الهی هست، مؤمن عالمی که از نور خدا میتونه استفاده بکنه، نوری داره، هم کارش همینه، آشتی دادن بین زوجین، حل اختلافات. بله اینا رو ما به چشمون دیدیم در طول تاریخ، وقتی با هم آشتی میکنن میرن و میمونن، زندگی ها را در پرتو حضرت رضا و عنایات حضرت رضا و بیبی دو عالم حضرت زهرا آغاز میکنن، آدم اونجا میبینه چه اوضاعیه. شاید شما کم براتون پیش آمده که آشتی بدین، اما مثلا یکی مثل من، یه طلبه یا یه روحانی مثل ما، خب موارد اختلافات اینجوری زیاد بهمون مراجعه. اگر من شیطانی باشم حکم به طلاق، اما اگه من یه عالم نورانی به نور حضرت زهرا باشم، به نور اهل بیت باشم، نور الهی باشم، کارم ائتلاف، آشتی دادن. شب تو حرم حضرت رضا تا صبح وقتی دراره میبندن میمونه، فقط یک کلمه میگه آقا این 2 تا پسر من، یکیشون 13 سالشه، یکیشون 15 سالشه، هر روز در فراق مادرشون گریه، من جواب این بچه ها رو چی بدم؟ به خاطر احترام اونها من نتونستم ازدواج دیگه ایم بکنم، مبادای بچه ها صدمه بخورم. اینا هر روز یک ساله که من همسرمو تو اون جزیره گم کرده ام و از من جا مونده در اون جزیره و ما جزیره رو هم نمیدونیم کجاست. اون موقع قدیم که نمیشده پیدا کن. هر شب هر صبح اشک میریزن. جواب این بچه ها رو چجور بدم؟ و همینطور که گریه میکردم سر به سجده گذاشتم، یه وقت دیدم یه نفر دستشو گذاشت رو شانه من، فرمود بلند شد. سر بلند کردم، آی بودم، شال سبزی به کمرشون بود، شال سبزی به سر مبارکشون. فرمودن پاشو، من همسر تو از تو جزیره آوردم تو رواق منتظر توست. گفتم آقا درا قفله. فرمود اونی که همسر تو رو از جزایر هندوستان میتونه برات بیاره، درای قفلم برات باز میکنه. پاشو داره میترسه، من آوردمش، اما از تنهایی و قربت این چا وحشت کرده. بلند شدن، درها باز شد، آمدم دم همسرم با همو وضع لباسای جنگلی تو اون جزیره تو رواق ایستاده و متحیره. تا منو دید جلو آمد، در آغوش گرفتیم یک دیگر و گفت اینجا کجاست؟ گفتم حرم علی ابن موسی رضا مشهد مقدس. تو چجوری آمدی اینجا؟ گفتی جزیره تاریک بود، من یک سال چشم درد شدم از بس گریه کردم، الان دیدم جزیره پر از نور شد. یا آقایی با این شمائل، شال سبزی به کمرش، شال سبزی به سرش، به من فرمود بچه هات و همسر تو حرم من دارن گریه می کنن، با من بیا. تا فرمود با من بیا خودم اینجا دیدم. اینا ساکن مشهد شدن، موندن کنار قبر علی ابن موسی رضا. گفتن ما پناهی بهتر از این نداریم که در محضرش زندگی بکن. بسمه، دلا وقت آماده میشه من نمیتونم جای دیگه برم. آجان امام رضا، آجرک الله فی مصیبتو. امروز ما به شما تسلیت عرض میکنم. فرمود اسما کمی آب برام گرم کن، امروز غسل کنم، لباسم رو عوض کنم. آب گرم کردم، مهیا کردم، وقتی پیراهن مبارکش رو در آوردم، فرمود میبینی یه مش استخوانم. فما اسنا یا اسما وقد ترانی صرت عزما. میبینی من فقط تبدیل به استخون شدم. وقد یبس الجلد علی العاص. میبینی از ما پوستم رو استخوان خشکید. آهسته آهسته آب ریختم، بیبی رو غسل دادم، لباس جدیدشون رو پوشوندم، موهای بیبی رو شانه کردم. فرمود
بزن منو تو حجره بینداز، من سفری در پیش دارم که دیگه بازگشتی داره. اسمای ساعتی صبر کن بعد منو صدا بزن، اگه جوابت دادم فبها، اما اگه جوابت ندادم علی رو خبر کن. انشالله از امام رضا دعوت کنید امروز تو مجلس دوشه. یه ساعتی گذشت ظاهرن امروز بعد از ظهر بوده، نزدیک غروب بوده، بعد نماز عصر بوده. یه ساعتی گذشت اومدم تو حجره، یا بنت رسول الله جواب ندادم، یا بنت خیر الورا جواب ندادم، یا فاطمه الزهرا جواب ندادم. وقتی روپوشو کنار زدم از صورتش، دیدم بیبی از دنیا رفته، روپوشو رو صورتشون انداختم، گریان از حجره بیرون آمدن. وای وای، یه وقت دیدم حسنین از در وارد شدن، از مسجد اومده بودن خونه، صدا زدن اسما مادرمون کجاست؟ گفتم تو حجره خوابیدم. فرمود اسما، امام حسن فرمود اسما، خواب غروب کراهت داره، مادر ما هیچ وقت کار مکروه نمی کنه. راست بگو مادرمون چه شده؟ اشکامو وقتی پاک کردم و دیدن دویدن تو حجره، امام حسن روپوشو از رو صورت مادر کنار زد، یه دفعه رو کرد طرف ابی عبدالله، صدا زد آجرک الله فی مصیبت الوالده، داداش مصیبت مادر را بهترست. در این حال امام حسن خودش رو سینه مادر انداخت، ای میگفت مادر انا الحسن کلمینی، یه کلمه با من حرف بزن. مثل ابر بهار، یه وقت دیدم امام حسین خیره خیره این منظره رو نگاه میکنه، یه دفعه حیران شد، شروع کرد دور بستر مادر دویدن، میسوخت و عشق میریخت، اومد خودش را انداخت رو پاهای مادر، صورتش کف پای مادر میمالی، ای میگفت مادر انا الحسین کلمینی، مادر من حسینتم، یه کلمه با من حرف بزن. زیر بغلاشونو گرفتم، گفتم برید مسجد بابا رو خبر کنید. عشق ریزان زج زنان، مثل ابر بهار گریه کنان، فزم دنبالشون میدوید، اومدن تو مسجد همچه که امیر المؤمنین بچه ها رو بولن. صدا زد حسنم حسینم چی شده؟ نمیتونستن جواب بابا رو بده. یا الله فرمود فزده چی شده؟ با هم گفتن بابا زود بیا خانه، دیگه مادرمونو زنده نمیبی. یه وقت امیر المومنین یه سیه زد، قدمهاش لرزید، علی زمین خورد بیهوش. کربلام یه بانوی پریشان بود، گاهی بالا تل زینبیه، گاهی تو گودال قتل دار. برادرش بهش گفته او خیه ارجعی الالفستاد، برگرد به خیمه ها. نمیدونه چه به سر برادر آمده. یه وقت دیدن زمین کربلا میلرزه، گرد و غبار به پا شده، خورشید گرفته، زینب پریشان شد. از زین العابدین پرسید یادگار برادر چی شده؟ فرمود عمه جان خودتونو مهیای اسیری کنید.